هنگامی که به دارالخلافه رسید، یک راست به بارگاه خلیفه رفت و داستان خود را با درباریان در میان گذاشت. خبر را به خلیفه رساندند و او مرد اعرابی را به حضور طلبید. خلیفه پس از شنیدن حرف‌های مرد اعرابی، او را مورد لطف و نوازش خیش قرار داد و دستور داد به آن مرد و قبیله اش کمک کنند. اعرابی تشکر بسیار کرد و مشک آبش را تقدیم خلیفه کرد و گفت: ای امیر، من در مسیر خیش به لطف و کرم الهی به آبی شیرین و گوارا برخوردم که مثالش در روی زمین یافت نمی شود. مشکم را از آن آب پر کردم و برای شما هدیه آوردم. امیدوارم مورد قبول واقع شود. شک ندارم که این آب بهشتی است. خلیفه مشک را از آن مرد گرفت و قدری از آن آب چشید. آب باران درون مشک مانده بود و طعم خوبی نداشت. اما خلیفه که دانست قضیه از چه قرار است، به روی خودش نیاورد. او خود را بسیار شگفت زده و شادمان نشان داد و از مرد اعرابی تشکر فراوان کرد. خلیفه دستور داد آب درون مشک را در جایی مطمئن نگه دارند و مشک را نیز پر از سکه طلا کنند و به اعرابی دهند. سپس رو به مرد بیابان نشین کرد و گفت: این سکه ها پاداش لطف و مهربانی توست، ولی فقط باید قول دهی که مستقیم از همین راهی که آمدی به خانه و دیار خیش بازگردی. مرد هم با خوشحالی قبول کرد و راه کاشانی خیش را در پیش گرفت. اطرافیان خلیفه که شاهد این واقعه بودند تعجب کردند و با کنجکاوی از خلیفه پرسیدند: ای خلیفه، حکمت کار شما در چه بود؟ خلیفه پاسخ داد: این اعرابی در بیابانی خشک و شورزار زندگی می کند. او تا کنون در عمر خیش هیچ آب گوارایی ننوشیده بود و این آب باران مانده را بسیار شیرین می دانست و گمان می برد تحفه‌ای بهشتی و ارزشمند است که برای ما هدیه آورده است. او اگر از مسیر دیگری به خانه باز می گشت، ممکن بود در راه به رود فرات برسد و بداند که مشک آبش چقدر بی ارزش بوده است. آنگاه از هدیه و کردار خود بسیار شرمسار می شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه مشاهیر رو به اتفاق میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از انوری عبیوردی، شاعر نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته سخن خواهیم گفت و همراه شما عزیزان به بررسی اشعار و افکار وی میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً با ما باشید. عزیزان، اوحدالدین محمد ابن علی انوری عبیوردی از جمله شاعران نام‌آور نیمه دوم قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی است. انوری جوانی خود را به تحصیل علوم سپری کرد و گذشته از ادبیات در حکمت، فلسفه و ریاضیات و موسیقی و نجوم تبحر فراوان یافت و در علوم مختلف به کمال رسید و لقب حکیم گرفت. انوری در همین دوران علم‌اندوزی در ادب و شعر نیز مهارتی به دست آورد و در همان روزگار جوانی به دربار سلطان سنجر راه یافت و 30 سال از عمر خود را در خدمت سنجر گذرانید و به مدح او پرداخت. پس از این ایام از دربار کناره گرفت و گوشه انزوا اختیار کرد تا اینکه در اواخر قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی درگذشت. وی در بلخ وفات یافت و در مقبره سلطان احمد خضرویه به خاک سپرده شد. همچنین گفتیم که انوری از جمله بزرگترین شاعران و از جمله کسانی است که در همان دوران زندگیش استادی و هنرش در شعر و شاعری مسلم شد. در روزگار انوری قصیده سرایی رایج‌ترین شیوه شاعری به شمار می آمده، چرا که هم زندگی آنان را از نظر مادی تأمین می کرده و همین که موجب آشنایی و نزدیکی آنان با پادشاهان و بزرگان عصر می شده است. عزیزان، حاصل تلاش انوری در عرصه شعر و ادب دیوانی است با 14700 بیت که قصاید و قطعات و غزلیات و رباعیات او را شامل می شود. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی، استاد زبان و ادبیات فارسی و محقق برجسته معاصر، با نگاهی به دیوان اشعار انوری می توان به تناقضات درونی شاعر پی برد. در این مجموعه هم از زهد و هم از حرص و مالندوزی سخن رفته است. گاهی از خردگرایی سخن گفته و گاه از خرد ستیزی. هم مباهات به شعر و هم نفرت از آن دیده می شود. انوری انواع معانی و مضامین از مدح و هجو گرفته تا وعظ و تمثیل و نقدهای اجتماعی را به خوبی سروده است. دکتر جعفر محجوب بر این باور است که انوری پیش از سعدی استاد بزرگ غزل سرایی فارسی توانسته است غزل را به کمال و لطف نزدیک کند و نخستین شاعری است که غزل سرایی در دیوان او رونق گرفت. انوری در کنار دلبستگی به شعر به حکمت نیز گرایش داشته و حتی آن را برتر از شاعری می شمرده و شاعری را دون شأن خود می دانسته است. به اعتقاد دکتر اصغر دادبه، استاد زبان و ادبیات فارسی و محقق معاصر، انوری با آن که همچون افلاطون شاعر است، اما افلاطون وار شاعران را از مدینه فاضله خود میراند. انوری با تکیه بر تعلق خاطر بسیاری که به حکمت داشته در اشعارش در زمینه خواستگاه شعر سخن گفته است. از نگاه انوری خواستگاه هنر غریزه هنر آفرین است. انوری برای تبیین خواستگاه شعر نخست آن را طبقه بندی کرده است، سپس متن و حجم و غزل را به ترتیب محصول طبیعی حرص و خشم و شهوت دانسته است. وی بدون آنکه از شعر حقیقی سخنی به میان آورد، ویژگی های شعر باطل را برشمرده و مدایح را جز آن دانسته است. نگاه انوری به شعر، نگاه ارزش شناسانه به چیستی شعر است. به باور انوری، شاعر حقیقی نباید مضامین و محتوای اشعار خود را از شاعران دیگر بگیرد و شعر باید حاصل اندیشه خود شاعر باشد. همراهان گرامی، به اعتقاد سبک‌شناسان شعر فارسی، سبک انوری در شاعری واسطه سبک خراسانی و سبک عراقی است. محمد جعفر محجوب معتقد است که انوری با تکمیل سبک شاعری ابوالفرج رونی راه را برای ظهور سبک عراقی هموار ساخته است. سبک انوری در شاعری در سه حوزه زبان، صور خیال و خلق مضمون قابل بررسی است. پیوند زبان محاوره با زبان شیوای شعر و ادب به ویژه در غزل مهمترین خصیصه سبک انوری است. به اعتقاد شادروان استاد فروزانفر، محقق برجسته معاصر، این سبک پس از یک سده سیر تکاملی به بهترین صورت بر زبان سعدی شیرازی جلوه کرده است. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی، نحو زبان انوری از طبیعی ترین نحوهای زبان فارسی و پیراسته از هر گونه حشو و زواید است که هم در حوزه رسمی و تشریفاتی یعنی قصاید شاعر و هم در حوزه طبیعی و صمیمی محاوره یعنی قطعه ها و غزل ها خود را نشان داده است. عزیزان، از ویژگی‌های مهم سبک انوری آفریدن استعارات و تشبیهات نو و به مدد آنها پروراندن معانی نغز و مرغوب است. تصویرسازی انوری فشرده است، یعنی چندین تصویر را با هم ترکیب کرده است که همین ویژگی به شعر او زیبایی ویژه‌ای می‌دهد. تصویرسازی‌های انوری نسبت به معاصران و متقدمانش تازه است، چرا که شاعر عناصر خیال را از پیشینیان وام گرفته و آن را در جامعه نو عرضه کرده است. او همچنین در عرضه تصویرهای تازه خود از علوم رایج عصر بهره گرفته است. به همین دلیل فهم شعر انوری با دانستن علوم و معارف مورد استفاده او پیوندی جدی دارد. استفاده از کنایات و امثال از دیگر ویژگی‌های سبک انوری است. این ویژگی تا بدان حد برجسته و مهم است که بسیاری از سخنان او به صورت ضرب المثل در آمده اند که البته معلول ساختار طبیعی زبان شاعر است. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، استاد دانشگاه و محقق معاصر، مضمون آفرینی و استخراج معانی تازه از لابلای آیات، روایات، تلمیحات و حتی مطالب عادی از مشخصات بارز سبک انوری است. از دیدگاه نقد قدیم، انوری در کنار فردوسی و نظامی یکی از سه پیامبر شعر فارسی به شمار می رود. بر این اساس هر یک از تذکره نویسان او را به زبانی ستودند و به خصیصی از خصایص هنر او انگشت نهادند. انوری خود نیز در مقام ناقد شعر خیش قریه زبان، اندیشه، هوش و طبع خود را ستوده و ضمن مقایسه خود با شاعران بزرگی چون سنایی و ادیب صابر از ساحری خود در هنر شاعری سخن گفته است. از دیدگاه نقد جدید و پس از دگرگونی معیارهای نقد، این نظریه که انوری یکی از سه یا پنج شاعر بزرگ ادب فارسی است مردود اعلام شد. اما در این حال تمامی منتقدان جدید در پاکی، سادگی و روشنی زبان انوری و خالی بودن آن از هر گونه حشو و زواید تردید نکردند. به باور دکتر شفیعی کدکنی، تسلط انوری در مدیح سرایی و دست یافتن به معانی و الفاظ تا بدان جاست که به ندرت از واژه‌ای نابجا در قصاید او استفاده شده و شاعر در اغلب قصاید مدحی خود بلاغتی نوآیین عرضه کرده است. بیشتر ناقدان معاصر بر اینکه انوری از سرآمدان روزگار خیش و از ستونهای استوار شعر پارسی است و نیز مهارت بسیاری در پروردن انواع معانی و مضامین دارد تصریح کردند. به عقیده این دست از منتقدان، انوری در طنز، هجو و هزل استاد مسلم است. انوری صورتگری ماهر است که بر پرده دیوان خود همه صورتهای زشت و کریه و نادیدنی روزگار خود را تصویر کرده است. انوری در دیوان خود از هجو گفتن درباره متکلمان و قاضیان و امیران و حاکمان و طبقات مختلف ترکان و غزنویان هراسی نداشته است و به تعبیر خود با دشنه هجا همه را زخم زده است. انوری با تیغ زبان خود بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه خود را گفته است. در این دست از اشعار انوری می توان صدای مردم ناتوانی را دید که در زیر فشار فساد و تبهکاری مهتران و زورگویی پادشاهان و حکام دچار خفقان شده بودند. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه گفتار تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه.
ما وسواریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرا رسیده است که با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. با این امید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. تا چند لحظه دیگر عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان به آگاهی شما می‌رسد. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از نیروگاه در دست ساخت راغون، تبادل بازداشت شدگان توسط مقامات تاجیکستان و قرقیزستان، ابراز نگرانی از ساخت برجک های دیدبانگاهی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان توسط طالبان و اعلام اتهامات نسبت به دو تن از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران سابق شبکه های دولتی تاجیکستان ذوق بیگ سید امینی و عبدالستار پیرمحمدزاده. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت تقدیم سمعتان خواهد شد. اما پیش از آن یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید. یاران همراه، همونطور که در جریان خبرها هستید، روز 13 ایول امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همراه با قاهر رسولزاده نخست وزیر و رستم امام علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان از نیروگاه در دست ساخت راغون در شرق تاجیکستان بازدید به عمل آورد. در این بازدید رئیس جمهور تاجیکستان از کارمندان و متخصصان نیروگاه برقی راغون خواست تا تمام تلاش و سعی خود را برای هر چیز زودتر به استفاده دادن این پروژه عظیم به خرج دهند. و همچنین گفت که پروژه راغون یکی از منبع‌های اصلی تامین استقلال به خصوص در بخش انرژی تاجیکستان است. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت:
ساختمانچیان محترم، شهروندان محترم، سیدخان، اول شکر کنیم که هستیم، وطن داریم، دولتی صاحب استقلال داریم. در عرصه بین المللی ما شما را میشناسند و اعتراف میکنند. پیشنهادهای تاجیکستان اعتراف کردند در عرصه بین المللی و سال آینده تحت سرپرستی رئیسی تاجیکستان فرم دویم جهانی آب برگزار میگردد در سازمان ملل متحد. حس ملی داشتن مدرک، پاتریوت بودن مدرک. شکر کنید ما شما وطن داریم، دولت داریم و چی خدمتی کردیم برای آبادی این دولت عزیز خود، وطن عزیز خود. چی خدمتی کردیم؟ هر کدامون چی خدمتی کردیم که پگاه فرزندان را میراث میمونیم، نبره ابرای خود ما یک ملک آباد میمونیم. دولت های دنیا همی خیلی خود به خود آباد نشدند. فرزندان صادق سرسپرده جانیسار همون ملت ها جانیسار کردن، وطن آباد کردن، دولت آباد کردن، بنیاد کردن، ساختن. صدقاً دوست داریم در حالت های وزمین ترین دست یک دیگر را گیریم، زبان پاکیزه داشته باشیم، مهربان باشیم با یک دیگر. تاجک ها مردم آریایی تبار هستند، آریایی تبار ها ملت فرهنگی هستند، ملت تمدن آفر هستند، تمدن ساز هستند. می شود راغون هم می شود از این ده باز دیگر ملت تاجک، خلق تاجک با قدرت های زیاده دارد که در پیش است عملی میکند، آباد میکند، بنیاد میکند. من به همه شما پیش از همه سلامتی میخواهم و هر چی زودتر ما شما را شاهدی بسیار واقعی تاریخی به انجام رسی بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون گرداند.
در همین حال کارمندان و متخصصان نیروگاه آب برقی راغون نیز گفتند که در جهت تامین نیازهای استقلال و به خصوص استقلال انرژی کشور تمام تلاش و سعی خود را به خرج خواهند داد. آنها از پیشرفت‌ها در جریان ساخت این پروژه عظیم انرژی برای تاجیکستان و منطقه چنین گفتند:
شکرانه از آن میکنم که 22 سال در همین تاوشگری فعالیت میکنم، در خصوصا از گیسی سانکتودا یک، سانکتودا دو و این در نیروگاه برقی آبی راغون اشتراک نموده سهم خود را میگذارانم. کوشش میکنیم که گفته های جناب عالی را سری وقت اجرا نموده همیشه در وطن خود خدمت و فعالیت کنیم.
از جانب شرکت برای ساختمان نقبی آپارتای خبت چهارم کارها شبان روزی براه مونده شده است. این زمان کارهای حفاری با مستحکم کنی موقتی زیاده از 92% و کارهای بیتون خوبانی به مقدار 29 فویز به انجام رسونده شده است.
نقب ساختمانی اتاق دروازه ها با پهنایی 20 متر و 48 سانتی متر، بلندی 22 متر و 44 سانتی متر و دروازه 69 متر و 90 سانتی متر می باشد. در اتاق دروازه ها از تراز 1119-04 تا تراز 1096-60 کارهای حفاری، نقبکنی، خاکبرداری، وصل نصب موقتی در 5 مرحله به انجام رسیده است. ما جوانان مینداری صمیمی خود را با بنیادگذاری نیروگاه برق آبی راغون پیشوای ملت میرسانیم و بهره به استقلالیت انرژتیکی رسیدن کشور عزیزمون سهم ارزنده خود را میگذاریم.
همزمان با ابراز نگرانی از وضعیت جاری در سطح دنیا و منطقه، بار چندم است که رئیس جمهور تاجیکستان نسبت به تأثیر این روندها به آینده تاجیکستان و منطقه نیز هشدار داد و در نشست با کارگران و کارمندان متخصص سازنده نیروگاه آب برقی راغون بار دیگر این موضوع را تکرار کرد. او گفت
امسال اوضاع جامعه جهانی اصل یاز خطر است. بینید خطری گنده همین چوگم ایخیل سال بعد جنگ دویم جهان اولین بار روح داده ساده است در دنیا. این همین اوضاع سیاسی گیوپولیتیک جهان آورده رسانده است به بالاروی نرخها در دنیا. کمچینی محصولات مخصوصا آزقواروی. همین شب و روزا قریب 40 دولت دنیا در قحطی است. گرسنگی. بار دیگر تکرار میکنم مردم فهمونه به استریبکاری نانانیم. استریبکاری به پیش روشه گرفتم آدم. اگر آماده باشیم، نترسیم، نهراسیم، آمادگی بینیم. برای ما شما، برای مردم مشکلی نمیشود. مردم آماده بینند. ذخیره کنند. حالا ارزان است، میتونند ذخیره کنند. پگه دوره تیرمان زمستان با تلبیدن شکمی کودک هست که نمیشه. امیره مردم فهمونه. چورا بینیو که میگذرانند بسیار کم مصرف باید باشند. ظاهر پرستی در راه نتیم. باید انسان تنها یک روز خرسندی نکند. همه روز خرسند باشد. یعنی هر روز همه روز شکمی فرزنداش سیر باشد. دسترخانش را نداشته باشد. شکمی با میگم علی اویلش مشکلی نداشته باشه. همینه مردم قطعی مردمی ما خوب است. امکانیت ما فراوان است. بسیار جا داشته شما در زمین آبی شما در هست دوی هست کم هست نیست. از زمین یاز مردم قطعی سفربر کرده سالی پیش آمده خوب زرانده مونده. با صبر تحمل باشه. فکری فرزندان را کنیم علی خاندان را کنیم. فکری خودمون را کنیم. تامین فرزندان را سر لباس و مواد غذایی دیگر شا بینیم. این پرابلم رقم یک. تمام جهان دارد. برای زحمت کشیدن را کنیم.
لازم به ذکر است که نیروگاه عظیمی آب برقی راغون در 110 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از پروژه های عظیم انرژی در سطح منطقه و حتی جهان است که روند ساخت آن سال هاست که به طول می انجامد. قرار است در سال 2030 نیروگاه آب برقی راغون پر به کار شروع کند. در همین حال در جامعه تاجیکستان اعتقاد بر این است که ساخت نیروگاه راغون می تواند در جهت تامین استقلال انرژی تاجیکستان یکی از عامل های اصلی به شمار آید. گفتنی است در گذشته برخی از کشورهای همسایه از قبیل ازبکستان در دوران رئیس جمهوری اسلام کریموف در برابر ساخت نیروگاه آب برقی راغون به بهانه مسائل زیست محیطی مخالفت های از خود نشان دادند. اما با روی کار آمدن شوکت میرزیایف رئیس جمهوری نوی ازبکستان این موضوع بی اثر شد و اکنون تاجیکستان با همکاری برخی از سازمان ها و شرکت های بین المللی در جهت ساخت نیروگاه راغون برنامه های خود را در حال پیاده کردن است. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان دنبال میکنیم. مقامات قرقیزستان و تاجیکستان 11 نفره از هر دو کشور را که به دلیل عبور غیرقانونی مرز بازداشت شده بودند آزاد کردند. عبدالکریم آلیمبایف رئیس ولایت بادکند قرغیزستان از توافق با مقامات ولایت سغد تاجیکستان برای آزادی شهروندان بازداشت شده دو کشور به اتهام عبور غیرقانونی مرز خبر داد. از سوی دیگر مقامات قضایی قرغیزستان نیز 11 شهروند بازداشت شده تاجیکستان را به اتهام یاد شده آزاد کردند. در عین حال این اشخاص همچنین به پرداخت 50,000 سوم قرغیزی برای عبور غیرقانونی مرز محکوم به پرداخت جریمه شدند. مقامات داستانی کل تاجیکستان گفته بودند که در سال 2021 نزدیک به 40 شهروند قرغیزستان را به اتهام عبور غیرقانونی مرز بازداشت و روانه زندان کردند. تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که این مرز از سالها باز به عنوان یکی از منبع‌های نزاع و کشمکش میان دو کشور مطرح است. در همین حال کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند برخی عامل‌ها و جریان‌های در داخل قرغیزستان وجود دارند که مانع از به توافق رسیدن مقامات دو کشور جهت حل و فصل مسائل مرزی می‌شوند. اعظم خجسته کارشناس تاجیک در این رابطه می‌گوید
این یک پدیده انمون جهانی سازی و مشکل آفرینی هست که دست‌های بیگانه در این منطقه ایجاد کردند و قابل حل است. اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری میکنند تا همون شعله نزاع‌ها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری میکنند تا خلاف آن که توافق میان دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خود مقامات محلی است که دست دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاست دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها است، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرغیز دستگیری می کنند و ما در چند روز آینده شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت آمد و داد گرفت که مسالمت آمیز بین این دو کشور همسایه خواهیم بود.
واقعیت آن است که برغم تاکیدهای مقامات عالی دو کشور تاجیکستان و قرغیزستان، هنوز هم هر از گاهی اختلافات در مرز میان دو کشور به خصوص در حدود ولایت‌های بادکن و سغد رخ می‌دهند که موجب نگرانی مردم و مقامات دو کشور شده است. متأسفانه این رویدادها در چند مورد به خشونت و درگیری نیز کشیده شدند که باعث کشته و زخمی شدن حدود 200 نفر از ساکنان دو کشور گردیدند. اکنون مقامات دوشنبه و بشکک تصمیم جدی دارند که از هر طریق ممکن مشکلات مرزی را از طریق گفت و شنید و به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند. حل و فصل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از نگاه کارشناسان و تحلیلگران امور آسیای مرکزی می تواند موجب کاهش دخالت قدرت‌های جهانی و در جهت خونسا کردن اهداف و برنامه‌های درازمدت آنها برای نفوذ در آسیای مرکزی گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ما به تو کوثر بخشیدیم، کوثر بخشیدیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر.
این دختر جوان، این همه فضیلت، این همه درخشندگی، این همه کبریا و عظمت، یک کسی مثل پیغمبر وقتی فاطمه زهرا بر او وارد میشد قام الی، نه فقط بلند میشد، بلند میشد به سمت او میرفت. اینا مگر شوخیه؟ این بحث پدر فرزندی نیست.
اینی که از قول پیغمبر اکرم نقل شده است که فداها ابوها، این خودش یک نشانه است.
مگر میشه درباره این بزرگوار امثال ما حرف بزنیم؟
مصطفی که علی النساء العالمین درباره مریم در قرآن هست، در روایت دارد که او سرور زنان عالم در زمان خودش بود و فاطمه زهرا سرور زنان عالم در همه ادوار تاریخ. خب این الگوست،
این بزرگوار الگوست.
اینی که همه دنیای اسلام از اون روز تا امروز شیعه و سنی فرقی نداره، این بانوی و بزرگوار رو با چشم عظمت و جلالت نگاه میکنن، نیست مگر عظمت توصیف ناپذیر اون مرکز. این خودش علامت،
اینا عظمت. اینی که جبرئیل بعد از وفات و رحلت پیغمبر میامد نازل میشد بر حضرت زهرا، این روایت صحیح است، جایی هیچ تردیدی نیست. و کان یعتیها جبرئیل علیه السلام فیحسن عزاها علی ابیها، مرتب می آمد تسلیت می گفت برای رحلت پیغمبر و یطیب و نفسها، آرامش می داد به بزرگوار و یخبرها عن ابیها و مکانه، مقامات عالی پیغمبر رو تصویر می کرد. و کان علی علیه السلام یک رو بذاره، امیر المؤمنین هم می نشست اینا رو می نوشت. این خیلی مسئله مهمی است.
همه مردم مسلمان در اون روز میدانند که پیغمبر فرمود انی لا اغضب لقاء فاطمه، اگر کسی فاطمه را خشمگین کند من را خشمگین کرده است. و ارضا لرضاها، چقدر این دختر عظیم المنزله است که پیغمبر اکرم در مقابل مردم در ملأ عام راجع به دخترش اینجور حرف میزند.
اینا مقامات فاطمه زهرا.
و ما آخرین برنامه در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله است. ما هم به اتفاق شما خواهیم شنید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، میهمان خانه‌های شما هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران به ماجراهای پس از تبعید امام به ترکیه پرداخته و خاطر نشان کردیم بعد از تبعید امام به ترکیه خانواده به مدت 5 ماه از ایشان بیخبر بودند و به همین دلیل نگرانی شدیدی بر بانو قدس و اهالی خانواده حاکم شده بود. امام خمینی حدود 1 سال در ترکیه در تبعید به سر برد و پس از آن به عراق و شهر نجف منتقل شد. این تصمیم توسط عوامل ساواک گرفته شد و حسب ظاهر و بر اساس نظر یکی از ماموران امنیتی رژیم شاه، هدف ساواک از انتقال امام به عراق تخفیف شخصیت علمی و سیاسی امام بوده است. در این برنامه قصد داریم از زبان بانو قدس ایران خاطرات تبعید و سکونت در نجف اشرف را برای شما بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید عزیزان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حدود 1 ماه پس از خروج اجباری امام از ترکیه و ورود به عراق و سکونت در نجف اشرف، بانو قدس ایران به همراه چند تن از اعضای خانواده اجازه سفر به نجف پیدا کردند. آنها تحت نظارت یک مأمور مخفی ساواک از قم روانه نجف شدند. بانو قدس ماجرا را این گونه بیان می کند: برای رفتن به نجف موافقت ساواک لازم بود. اجازه سفر به عراق دادند، البته بدون هیچ مردی و یا زن و بچه‌ای غیر از خودمان. به ساواک گفته شد که برای حمل و نقل اساسیه به یک مرد احتیاج داریم. آنها به ما اجازه دادند مشهدی حسین کارگرمان را به همراه ببریم، ولی اجازه همراهی احمد را ندادند. صبح 24 رجب با شرکت مسافربری تی بی تی با ماموری از ساواک در لباس روحانی عازم عراق شدیم. احمد فرزندم در ایران تنها شد و تا گاراژ ما را مشایعت کرد. سفر به عراق حدود 1 شبانه روز طول کشید، اما مسافران نجف به خاطر غفلت در تهیه برگه بهداشت چند روزی در قرنطینه گمرک ماندند. صبح فردای آن روز به گمرک عراق رسیدیم. غفلت کرده بودیم ورقه بهداشت تهیه کنیم، لذا 1 هفته ما را در گمرک کثیف آنجا قرنطینه کردند. راننده ماشین که فرد متدینی بود ما را شناخت و گفت: ناراحت نشوید، من از کاظمین به نجف تلفن می کنم و قضیه را با آنها می گویم و اساستان را به انبار گاراژ کاظمین می سپارم. همین کار را هم کرد. فقط از اساسیه 1 قابلمه به همراه داشتیم. ما 17 نفر بودیم و در اتاق نسبتاً بزرگی که 10 تخت داشت اسکانمان دادند. دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه میکنند.
بعد از یک هفته شرایط سخت در گمرک و پس از گذران دوران قرنطینه، خانواده امام وارد شهر نجف شدند و پس از مدت‌ها دوری و هجران ملاقات با امام در خانه‌ای محقر صورت گرفت. بالاخره یک هفته تمام شد و آقای شبستری با دو سواری به سراغمان آمد و ما را یک سره به نجف برد. وقتی وارد نجف شدیم هوا تاریک شده بود. وارد منزلی شدیم که تا آن وقت نظیرش را ندیده بودیم. پس از گذر از یک دالان تنگ و تاریک و باریک با سقفی کوتاه به پله‌هایی راهنماییمان کردند که پیچندر پیچ بود. در پله‌های مسیرمان یا چراغ نبود و یا اگر بود به قدری کم نور بود که زیر پایمان را نمی‌دیدیم و گاهی بچه‌ها به زمین می‌خوردند. بعد به اتاقی رسیدیم کوچک که آقا در قسمت بالایی آن نشسته بود. دیدار با امام و پدر خانواده پس از مدت‌ها دوری و فشار سیاسی و امثال آن بسیار هیجانی و پر از عاطفه بود و فرزندان نسبت به ایشان ابراز علاقه و محبت می‌کردند و احساسات و عواطف خود را در قالب گریه و شادی بروز می‌دادند. اما امام خمینی با خونسردی و طمأنینه از اعضای خانواده استقبال کرد. دخترها با گریه و شوق و ذوق برای دست بوسی دویدند. من هم به سلام و تعارف مشغول شدم. گفتند چطورید؟ گفتم خوبم. باور کنید برخوردش با همه به صورتی بود که تو گویی همین دیروز همه را دیده است. با خونسردی و آرامی احوال پرسی می کرد. پرسیدم مصطفی کجاست؟ گفت رفته حرم می آید. چند دقیقه بعد آمد. در آغوشش کشیدم و بی اختیار گریه هایم بلند شد. مدتی بود بدین حال گریه نکرده بودم.
گریم غیر عادی بود. همه که بدنم می لرزید. همه تعجب کرده بودند، چرا که همه بردباریم را می شناختند. فرهیختگان ارجمند، همچنان با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما سروران گرامی هستیم. ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش. ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، بر حذر باش که سر می شکند دیوار. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر بدرود، توفیق حضرت حقیارتان، خداوند متعال نگاهدارتان.
جان جا
جان افزا باشین، یا جنت المعوا باشین، این کیسین این کیسین،
جان جان افزا باشین، یا جنت المعوا باشین، ساقی خوب ماشین، یا باده جانی نیستین.
افزاسین یا جنت المعواسین، ساقی خوب ماسین، یا باده جانیسین، این کیسین این کیسین،
جان جان افزاسین یا جنت المعواسین، ساقی خوب ماسین، یا باده جانیسین. شکر را ماند این سودای سر را ماند این سیم و سر را ماند این شادی و آسانیستی،
رستم من از خوف و رجا، عشق از کجا خوف از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانیستی،
هنگام پیشانیستی، هنگام پیشانیستی.
مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانی است،
هنگام سرخانی است، هنگام سرخانی است.
ای مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم، بردار بانگ زیر و بم، هنگام سرخانی است،
هنگام سرخانی است، هنگام سرخانی.
مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق و قربان تو هم، کلید قربانیستی، مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق و قربان تو هم، کلید قربانیستی.
های سرخ و زرد این آشوب بردا بردین، در بعد دریا گردین، موسای امرانیستین،
گلهای سرخ و زردین آشوب بردا بردین، در غر دریا گردین، موسای امرانیستین،
این موسای امرانیستین.
هر جسم را جان می کند، جان را خدا دان می کند، داد سلیمان می کند، یا حکم دیوانی است،
موسای امرانی است، یا نور سبحانی است.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امروز دوشنبه و در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید با من و همه همکارانم در این رادیو. شب بر همه شما خوش، خدا نگهدار.
دواب